الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. صفحه 329 سطر 20 البحث ثانی اختلف الناس فی قبح العلمه و حسنه فذهبت السنبیه الى قبح جمیع العلم. احسر علم داشتیم که مولمی و شخصی وارد میکنه، چه اون مولم انسان باشه چه خدا باشه، و احسر این داشتیم که آلامی که حسنند و چه حسنشون چیست. گفتیم در این مسئله سه تا محض را ابتداعاً ذکر میکنیم. یکی این که این بحث چه ارتباطی به مباحث قبلی دارد و مباحثی هم که بعداً میآیند چه ارتباطی به مباحث قبلی دارد. این بحث را طرح کردیم و توضیح دادیم. بحث دوم این که اصلاً علم حسن است یا قبیح است یا به موارد فرق می کند. گروهی گفتن مطلقا علم حسنه اگر از جانب خدا باشه، گروهی گفتن مطلقا قبیحه، گروهی هم تفصیل دادن گفتن مواردش فرق می کنه، اگر وجه حسنی داشته باشه حسنه و الا قبیحه، که همین قول سوم رو مصنفم انتخاب کرد. فرمود که از ما در بعضی موارد قبیحه و در بعضی موارد حسن و از خدا همیشه حسن، چون وجه حسن همیشه در عالمی که خدا وارد می کند موجود است، ولی وجه حسن در عالمی که ما وارد می کنیم همیشه موجود نیست، گاهی موجوده گاهی نه. پس اگر وجه حسنی باشد علم می شود حسن، و اگر وجه حسنی نباشد علم می شود طبیعی. اینم بحث دومه که خیلی طولانی نیست، مطلبی انسیت نداشت. صفحه 329 سطر 20. البحث ثانی اختلاف الناس یعنی متکلمین فی قبح العلم و حسنهی فذهبت السنویه، کسانی که دو خدایی هستند قائل شدن به قبح جمیع عالم، و به همین جهت هم است که گفتند خدایی که خیرات رو آفرید شروع رو نیافرید، آلان رو نیافرید، یه خدای شری که ذاتش شریر بود یا شریر بود هر دو جور خوندن، آلان رو آفرید. دو تا خدا قائل شدن، اونم به این جهت چون دیدن خدای خیر ممکن نیست که شر رو بیافرینه، بعد گفتن پس برای شر باید خدای دیگری موجود باشد، آلام رو و شروع رو به اون خدا نسبت دادن. پس معتقدن که همه آلام قبیحه، لذا هیچ علمی رو هیچ ایلامی رو به خدا نسبت ندادن، یعنی خدا رو مبرا کردن از هر جور ایلامی. گفتن اصلا خدا بر هیچ خلقی از خلاقش علمی وارد نمی کنه، اون یه موجودی دیگه است، یه خدای دیگه است که اون علم وارد می کنه. البته از نوشته هاشون برمیاد که اون خدا رو در عرض این خدا قرار نمیدن، این خدای شر رو در عرض خدای خیر قرار نمیدن، خدای خیر رو حاکم بر خدای شر میگیرن. منتها معتقدن که بین این دو خدا درگیری اتفاق افتاده، دوبار هم اتفاق افتاده، یک بار خدای شر شکست خورده و مدت ها در یک گودالی محبوس بوده، و بار دیگه در یک جنگی پیروز شده و در پیروزی شرط کرده که عباد تو رو من مبتلا می کنم، و شرط مقبول شده و اون خدای خیرات به این خدای شر اجازه داده که در رعیتش تصرف کنه، و اون خدای شر همون شیطانیست که ما میگیم. البته این مباحث نشون میده که خیلی نزدیکن به ما، توی تحریفاتی توی آنچه از وحیشون رسیده داشتند و مطلب رو عوض کردند. و ذهبت المجبره یعنی کسانی که قائل به جبرند و معتقدند که همه چیزها که در جهان اتفاق میفته به جبر الهی است، چون نخواستن شری رو به خدا نسبت بدن، قریبی رو نسبت به خدا بدن، گفتن تمامی این شرور و تمامی این آلامی که در جهان اتفاق میفته همه خیره، همه حسن، هیچ کنون قبیه نیست. و ذهبت المجبره الى حسن جمعی این آلام به شرطی که من الله تعالی باشه. خب البته این من الله تعالی توضیحیه، ولی ما هیچ چیزی رو از جانب غیر خدا نداریم، چون جبری هم همه چی رو از جانب خدا میدونن. آلام، خیرات، همه از ناحیه خدا هست. پس این من الله توضیحی داره ذکر میشه، ولی غیر احترازی نیست که بگن اگر از خداست حسن است، اگر از غیر است حسن نیست. اصلا از غیر چیز زاده نمیشه. و ذهبت البطریه، اهل تناسخ، بودا، بودایی ها. و عدلیه که هم متزله میشند هم ما میشیم. اله حسن بعضها ها و قبل باقی، یعنی بعض آلام حسنند، بعضی ها خبیهند. از کدن بستگی به مورد داره، در بعضی موارد آلام میشن قبیه، در بعضی موارد میشن حسن. بطری الان یادم نیست که تابع سلام بکر ابن
عبدالواحد ابن زید و خان اکران معاصرن به زرار و فتخان
بکر ابن چی؟
بکر ابن عبدالواحد ابن زید مؤسس
مذهب، مؤسس مذهب بوده که بشار. البحث ثالث فی علت حسن. خب گفتیم که ما معتقدیم، اهل تناسخ هم معتقده، بکری هم معتقدن که در بعضی موارد آلام حسنن، در بعضی موارد قبیحن. خب اونجایی که حسنن بچه حسنش چیست؟ اهل تناسخ و بکری بچه حسن جوری میدونن و ما جوری دیگه میدونیم. اونها معتقدن که ما هممون قبلا در جهان، در همین جهان موجود بودیم و در این جهان کارهای بعضیامون کارهای خوب کردیم و به کمال رسیدیم، دیگه ما رو تو این جهان باقی نداشتن، بردن به جهان عقل که جهان حسن محضه و در اینجا ما رو منعم کردن. بعضی ها معتقدن منعم کردن به نعمت‌های عقلی، بعضی معتقدن که ولی بعضی از ما بدرفتاری کردیم، ما رو دو مرتبه به بدن دیگری ملحق کردن و گفتن هنوز تو این دنیا بمانید، شما رفتار ناشایست داشتید، باید آلام و رنج‌هایی در مقابل اون رفتار ناشایست در شما وارد بشه و شما تاوان اون کارهای بدتون رو پس بدید. این اهل تناسخ و بکریه چون نتوانستن یا نخواستن که در عالم دیگری که ما اسمش عالم قیامت میذاریم عقاب عالم دیگری رو داشت توجیه کنن، ناچار شدن عقابی رو که باید اجرا بشه در همین دنیا قائل بشن، قائل شدن که در همین دنیا انسان ها به سزای اعمال خودشون میرسن، آخرتی هم نیست. بعد معتقد بودن که هر کسی به اندازه کارهای خلافی که کرده در این بدن دوم مصیبت میبینه. اینایی که مصیبت میبینن همه دارن عقاب اون کارهای بد قبلیشون رو میکشند. اینها بعد از مدتی بالاخره که عقاب شدند و پاک شدند میتوانند وارد عالم عقل بشن، مثل اون قبلی ها منعم بشن. بالاخره کسی تو این عالم باقی نمیمونه، همه به یه جوری به کمال خواهند رسید، منتها بعد از شکنجه های زیاد و وارد عالم عقل خواهند شد. دو مرتبه مجدد کسان جدید تو این عالم میاند که کار خطا کردن و این مطلب همچنان میگردد تا آخر، نهایت هم نداره. ولی این گروهی که پاک شدن، حالا چه از اول رفتارشون پاک بوده چه بعد از مدت و مصیبت کشیدن، اینها لایق میشن که در عالم آخرت وارد بشن. این پس میبینید که این گروه معتقدن که عالمی که از خدا نازل میشود حسن است، بعضیاش اونه که عنوان عقاب دارد. ولی ما این اعتقاد اینها رو قبول نداریم. ما معتقدیم که عالم و حسنشون مختلفه. بعضی ها رو مستحق بودن که خدا عالمی برشون وارد کنه. حالا این عالم به عنوان عقاب است یا لا به عنوان عقاب است بعدن بحث میشه. ولی گروهی بالاخره مستحقین عالم بودن، خدا از باب استحقاق این عالم رو بر اونها وارد کرد. گروهی هم خدا میخواست نفعی بهشون برسونه، اما نفعشون بیش از اون عالم بود، مساوی نبود. چون اگه مساوی باشه که بیفایده است، علم رو وارد میکنه تا نفع مساوی داره. خب همون علم از اول وارد نشه مطابق با همون نفع مساوی هست، بیفایده و عوضه. پس حتما نفع اضافه باشه. نفع اضافه خدا به این کسانی میدهد که متعلم شدن از ایلامی که خدا بر اونها وارد کرد. و همین نفع زاید باعث میشود که اون عالم حسن باشه. گاهی ضرر زایدی رو خدا با این عالم دفع میکنه. یه ضرری مثلا میخواد به این طرف وارد بشه، خدا علمی بر او وارد میکنه که جلو این ضرر گرفته میشه. و ضرر از ضرر عظیم. مثلا فرض کنید شخصی میخواد بره، فرض کنید یه جایی که در اونجا خطری متوجهش میشه، اینو خدا مریضش میکنه، این تو خونه میمونه و نمیتونه اونجا بره تا اون بلا مرتفع میشه. خب بلای عظیمی رو خدا از او برطرف کرده به خاطر یه مرضی که داشته. مرض علم بوده، ولی علمی که در مقابل ضرر عظیمی فوت شده. اینم میگن حسنه، بچه حسن، بچه حسن داریم میشونیم. این سه تا چهار تا بچه حسن. یکی دیگه این که این شخص میخواد دفاع کنه از حیثیت خودش یا از مال خودش یا جان خودش، و این دفاع کردن باعث میشه که عالمی بر اون شخص مهاجم وارد کنه. این عالم باید حسنه. چرا؟ چون در مقابل دفاع از خیشتنه. گاهی هم اتفاق میفته که علم به مقتضای عادت وارد میشه. مثلا عادت آتش اینه که بسوزن، حالا کسی ننداخت تو آتش، علم بر اون وارد میشه. این طبق اقتضای عادت آتشی که علم بر این شخص وارد میکنه، اینم حسنه. پس وجوه حسن مختلفه که توضیح دادم. در متن هم در جلسه قبل خونده بودیم و همین توضیحات رو عرض کرده بودیم. مشاهد
عادت که آتش باشه خدا
رو داده؟
علم از ناحیه
عادت، عادت هم خدا داده.
خدا نداده بشه آتش؟
نه، عادت آتش رو خدا بهش داده. انداختن نه، انداختن از ناحیه خدا نبوده. کسی یه انداخته، یا پاش لیس خدا افتاده یا کسی انداخته داشت، اون کاری نداریم. ولی علم از ناحیه آتش داره وارد میشه و به عادت آتش وابسته است. برای آتش قوی نیست، برای خالق آتش هم قوی نیست. ولی برای اون کسی که این آدم انداخته تو آتش، اون ممکنه اگر به استحقاق انداخته باشه قوی نیست، اگر به لاین استحقاق انداخته باشه جهات وست نداشته باشه قویه. پس فرق میکنه در مثل آتش، خالق آتش با کسی که ملغی فناره. اینا هر دو بالاخره برای این آدم برن علم وارد میکنه. خالق آتش هست، خود آتش هم هست، ملغی هم هست. آتش با عادت این کارو میکنه. خالق آتش هم که این عادت رو بهش داده، اونم از همین طریق عادت لذا حسنه. ولی ملغی از طریق عادت نبوده، کارش قویه. مگر اینکه یه بچه حسنی حسنه، یه بچه حسن دیگری در کار ملغی باشه. البحث الثالث فی علت الحسن. اختلف القائلون به حسن بعض العلم فی وجه الحسن. اونایی که قائل شدن به این که همه ی عالم حسنن، که گفتیم مجبرن چون خدا رو حکیم میدونن و خیر میدونن، هیچ علمی رو از او قوی حساب نمی کنن. اونان که سنویه بودن که توجه شد این همه عالم رو قوی تونستن، اصلا یه خدا دیگه درست کردن برای عالم. این دوتا الان مورد بحث ما نیستند. ما در مورد کسانی بحث میکنیم که عالم رو تقسیم میکنن به قبیح و حسن، که میگن اگر بچه حسن باشد حسن است، اگر بچه حسن نباشد قبیح است. وقت ازشون سوالش بچه حسن چیه؟ اونا هستن که بچه حسن توضیح میدن. هل بحث ثالث فی علت الحسن، اختلف القائلون به حسن بعض الالام، اختلف در بچه حسن. اهل تناسخ مطلبی گفتن که بکری هم با همین مطلب موافقت دارند. اهل تناسخ اکثرشون بودایی هم، ولی اختصاص به اونها نداره، اختصاص به اونها نداره. کسان دیگه هم هستن که اهل تناسخ هم. بعضی از فلاسفه خواستن به شیخ اشراق نسبت تناسخ بدن، ولی قطب شیرازی در شرح حکمت الاشراق میگه ایشون تناسخی نبوده، اگرچه تناسخ رو خوب تقریر کرده و رد نکرده، ولی مذهب خودش نیست، چون در کتب دیگرش رد کرده ولی در حکمت الاشراقش رد نکرده. ولی نوعا بودایی ها قائل به تناسخ هست، و خود شیخ اشراق هم وقتی که تناسخ رو نقل میکنه به بوداس یا بوزاس یا یوزاس نسبت میده. بله، فقال اهل تناسخ که علت حسن آلام استحقاق اخلاقه، همه افرادی که علم براشون وارد میشه استحقاق علم رو دارن، زیرا که قبلا که در دنیا بودند کار خلاف انجام داده بودند و مستحق عقاب شده بودند. لأن النفوس البشریه اذا کانت فی الابدان، فی ابدان قبل هذه الابدان، نفوس بشریه که در ابدانی قبل از این ابدان بودن، چون اونا معتقدن به تناسخ، یعنی معتقدن که انسان در بدن دیگری قبلا زندگی می‌کرده و این بدن بدن دوم یا چندم میشه. یعنی بله، ولی بیشترشون معتقدن، حالا اینو بعدن عرض میکنم چه چیزی بخونم. اذا کانت فی ابدان قبل هذه الابدان و فعلت ذنوبا، در اون ابدان قبلی گناهانی انجام داده باشن، استحقت الالم علیها، یعنی بر اون ذنوب. پس همه این آلام همه میشن آلام استحقاقی. و هذا ایضا قول البکشی، بکشی هم اعتقاد داره. این تناسخ البته اینجا بحثش نیست، بحثش بعدا انشاءالله میاد. تناسخ چند شعبه داره، چند تا رأی مختلف داره. بعضی ها تناسخ نزولی قائلن که اول روح به انسان داده میشه و بعدا اگر خطا کرد تنزل میکنه به بدن حیوانات و همینطور میره پایین تا وقتی پاک بشه. این تنزل سعودی رو قالبش قالب
پاک بشه،
یعنی آلام رو به چشم فاش بشه دیگه، بالاخره آلام در مقابل اون خلاف هایی که کرده وقتی آلام بهش داده میشه پاکش میکنن دیگه. بله، چون بحث نیست من توضیح نمیدم، و الا میگه که مثلا آدم حریص وارد بدن خوش میشه، اولا بعدن وارد بدن موش میشه، بعدن وارد بدن مورچه میشه، به این ترتیب مدت ها تو همین بدن هم زندگی میکنه، به این ترتیب حرصش کم میشه تا وقتی که دیگه در مورچه یا در ریزتر از مورچه آخرین درجات حرص ازش گرفته میشه و میشه پاش از حرص. بعد دوباره میان سراغ بقیه اوصاف دیگه، دوباره به خاطر فلان صفت دوباره میفرستنش تو بدن فلان حیوان مناسب. این باید احقابا من از سنین رو تر همین حیوانات سر کنه تا تمام صفات رذیلش پاش بشه و قابل بشه که بسنش آنم عقل. وقتی من اینطور فکر میکنه که خوش چایی کلش بزرگتره حسش بیشتره، موش چایی کلش متوسطه حسش متوسطه، موشه چون کمتره حسش کمتره، میگه اول میفرسنش تو اون یکی، یعنی تو بدن خوش، که حس زیادش کم بشه. بعد که کم شد تازه مناسب بدن موش میشه میفرستنش تو موش، باز کمتر که شد میفرستنش موشه، خیال میکنن که هر چی بزرگتر باشه حسش بیشتر، هر چی کوچکتر باشه حسش کمتر. نمیدونه که این مسئله مربوط به جسم نیست، مربوط به روحه. حرفاشون سر تا پاش خیلی اشکال داره، من تو حالا دیگه تو مورد بحث ما نیست، خیلی بهش نمیپردازیم. بعضی ها معتقدن به تنزل سعودی، تنزل سعودی به این معنا که نفوس اول به بدن حیوانات تعلق میگیرن، بعدن صعود میکنن به سمت انسان، و انسان ها همشون از اول حیوان بودن بعدن شدن انسان. وقت تو این انسان ها دوباره باید به کمال برسن. این همه تناسخ های ملکیه که همش باطله. تناسخ ملکوتی رو همه قبول دارند، نوع عدیان تناسخ ملکوتی رو قبول دارند. تناسخ ملکوتی به این معناست که ما با اعمال خیر ترقی میکنیم، نفسمون رو به تکامل میرسونیم، و بعد بر اثر تکامل رسیدن صورت دیگری غیر از اون صورتی که داریم پیدا میکنیم، صورت باطنیمون مثلا میشه صورت ملک. گاهی در یک بعد دیگری که خلافه کامل میشیم، صورت شیطانی یا صورت بهینه یا صورت سبوعی پیدا میکنیم. در این دنیا اون صورت ظاهر نمیشه، در اون دنیا نیست، در دنیای دیگر این صورت ظاهر میشه. این بهش میگن تناسخ ملکوتی. تناسخ ملکوتی رو قبول داریم، مذاهب همشون تناسخ ملکوتی رو قبول دارن. 700 تناسخ ملکیه، تناسخ ملکی رو اشکال میگن، چه نزولیشه چه صعودیشه. یه مختصر اشاره بود به تناسخ، در جای خودش انشاءالله بحث تفصیلیش باید بیاد. جایی
هست برای
آیت امانت میخوام باید گوشیده باشه خوب توضیح داده همه، نه ولی خب خیلی بود. اونجایی هم که نمیخواست توضیح بده یه اشاره مختصری کرده، تقریبا میشه گفت ما تقریبا جامعه. فقالت المعتزله انهو یعنی علم یحسن و انده شروکن، در یه جهات خاصی حسن هست، اینطور نیست که مطلقا حسن باشه. تناسخیه گفتن فقط در وقت استحقاق حسنه، اینا میگن نه شروطی داره، اختصاص به استحقاق نداره. احد هن یکون مستحقن، هن یکون للم مستحقن و اون متعلم مستحقن. متعلم مستحق است و علم مستحق است. خب علم مستحق رو، یعنی علمی که مورد استحقاق خدا به این مستحق میدهد. دوم و ثانی هاست، دوم اون شروط، ان یکون فیها یعنی در عالم، نفع عظیمی که یوفا علیها، یعنی یوفا علی العالم، اون نفع اضافه بر عالم دارد، توفیه می شود، یعنی توفیه یعنی کسرت، اضافه می آورد، کاملتر از اون عالم، یعنی بالاتر از اون عالم، اضافه داره بر اون عالم. و ثالث ها ان یکون فیها دفع و ضرر اعظم منها، فیها یعنی در عالم دفع ضرری باشد که اون ضرر اعظم از خود این عالمند. اونجا گفت یو وفا علیه، اینجا میگه اعظم منها، یعنی اون ضرر بالاتر از عالم باشد و علم رو خدا وارد میکند تا اون ضرر دفع شود. تقریبا
حدوان یکون مستحق به فت یا به چه؟
به فت. و رابعه هن یکون مفعولا علی مجرى العاده، چهارمین شرط این است که اون اعلام مفعول باشد، یعنی انجام داده شده باشد به شخص نسبت به شخص متعلق، انجام داده شده باشد علاز مجرى العاده، یعنی عادت اون مولن این باشد که علم رو وارد کند. کما یفعله الله تعالی بالحی، به انسان زنده، به موجود زنده، حالا چه انسان باشه چه غیر انسان، اذا الغین اون موجود زنده رو فنار، ما الغا میکنیم فنار و خدا به توسط نار علم رو بر او وارد میکنه. چرا؟ چون عادت نار این چنینه، چون عادت نار این چنینه که هر کس توش وارد بشه بسوزه. و خامس اون شروط این است که ان یکون این علم مفعولا علی سبیل دفع عن النفس، دفع یعنی دفاع، این علم انجام گرفته باشد به این صورت که شخص مولم داره از نفس خودش در برابر متعلم دفاع میکند، متعلم میخواد بر او ضرری وارد کنه، این مولم برای اینکه ضرر رو از خودش دفع کنه یا در مقابل اون مولم در مقابل اون زار دفاع کنه، علمی بر اون زار وارد میکنه تا اون نتواند ضررش رو وارد کنه. کما اذا اولمنا، یعنی علم وارد کنیم بر کسی که یقصد و قتلنا. خب تمام شد. لأنا متا علمنا تعلیل است برای یحسن و اینده شروطن. قالت المعتزله انهو، یعنی علم، یحسن و اینده شروطن، لأنا متا علمنا اشتمال علم را علا احد هذه الوجوه، اگر متوجه بشیم که علم مشتمل بر یکی از این وجوه است، حکم ناب حسن علم قطعا. پس معلوم میشه که علم عند این شروط حسن است. خب تمام شد این بحث. بحث دیگه اینه که ما یکی از موارد حسن علم رو اون موردی ذکر کردیم که علم درش نفع زیادی باشد. خب این چنین علمی دو تا شرط دارد. یکی این که همینطور که الان عرض کردیم مشتمل بر نفع باشد، نفعی برای متعلم داشته باشد. دوم این که لطف باشد، یعنی متعلم رو به طاعت نزدیک کند. صرف نفع داشتن کافی نیست. دلیلمون بر این که نفع داشته باشد این است که اگر علمی رو ما یا خدا بر کسی وارد کنیم ابتداءً، یعنی نه به عنوان استحقاق، نه به عنوانی که او مستحقه، بلکه ابتداءً بر او علمی رو وارد کنیم، هیچ نفعی هم از این علم آید او نشود، به او ظلم کردیم. برای این که ظلم اتفاق نیفته، شرط اول رو اعتبار میکنیم که حتما باید برای متعلم این علم برای متعلم نفعی داشته باشه. شرط دوم که باید لطف باشد به این جهت اضافه میکنیم که اگر لطف نبود و او رو به نزدیکی به طاعت نکرد عبثه. خب شما میخواهید که علم بر او وارد کنید تا نفی برش وارد بشه. از اول علمی برش وارد نکنید، نفش هم نمیخواد بگید. اگر این علم مقرب علت تا است، این بر اثر تاعت به ثواب میرسه. ثواب مثلا قابل مقایسه با آلام نیست، خیلی بالاتر از آلامه، چون ثواب با عوض فرق میکنه. یه زمانی گفتن ثواب با آلام فرق میکنه، با عوض. عوض اینه که مساویه اون چه که این رنج کشیده بهش عطا شود، ولی ثواب هم اضافه بر اون چه که این عمل کرده بهش داده می شود، هم با احترام بهش داده می شه و تعظیم، احترام تعظیم خودش در اون عالم به خصوص کم نیست. پس اگر علم تونست مقرب علت تا باشد، چون به دنبال این طاعت یه چنین ثوابی هست، مشکلی پیش نمیاره. اما اگر علم مقرب علت تا نشود، فقط خدا میخواد به این آدم علمی وارد کند تا بعدن نفعی بدهد، خب از اول میتوانستی مستقیما همون نفع بهش برسونی، چرا برش علم وارد کردی که نفع بدی؟ این میشه علم، میشه نفع، میشه عبس. ولی این که عبس لازم نیاد، شرط دوم رو شرط میکنه که اصلا باید لطف، این علم لطف هم باشه. گروهی فقط در حسن علم شرط کردن که ظلم نباشه، اونها به همون شرط اول که باید نافع باشد اکتفا میکنن، دیگه لطف بودن رو شرط نمیکنن. اما گروهی همونطور که توجه کردید علاوه بر این که باید شرط میکنن که باید ظلم نباشد، شرط میکنن که باید عوض هم نباشه. اونها لطف بودن و شرط کردن. پس در مسئله دو قوله، یک قول فقط نفع و لازم میدونه، این قائل این قول کسیست که فقط ظلم بودن رو دلیل قبح به حساب میاره، میگه از ظلم بیاد بیرون دیگه قبیح نیست، و با داشتن نفع از ظلم بیرون میاد دیگه قبیح نیست. اما کسانی که قائل شدن به دو شرط، گفتن که هم باید نفعی داشته باشه هم باید لطف باشه، اونها دو تا شرط کردن، یکی اینکه ظلم نباشه، یکی اینکه عبث نباشه. گفتن با نفع داشتن اولا و لطف بودن ثانیا، این علم هم از ظلم بیرون میاد هم از عبث بیرون میاد، دیگه وجه قبح نخواهد داشت. وقتی وجه قبح نداشت میشه حسن. پس مسئله اختلافیه. مرحوم خواجه اولی رو انتخاب میکنه که هم باید شرط نفع داشته باشه هم لطف باشه. قال و لابد فی المشتمل علی النفع، علی النفع من اللطف. فی المشتمل الفلامش الفلام موصول است، یعنی فی العلم الذی اشتمل علی النفع، اون علمی که مشتمل بر نفعه، نه به خاطر استحقاق آمده بلکه به خاطر نفع میاد، اون باید مشتمل بر نطق. لابد من اللطف، در اون باید لطف هم باشه، در اون علم باید لطف هم باشه، یعنی دو چیز لازمه، یکی نفع یکی لطف. اقول هازار شرطون لحسن علم، کدام علم؟ نه علم استحقاقی بلکه علم مبتدا. علم مبتدا در مقابل علم استحقاقیه. علم مبتدا چیست؟ الذي يفعله الله تعالى لاشتماله على نفع المتعلم. چون در به نفع متعلم تموم میشه، خدا انجامش میدهد. و هو ضمیرش به میگه به شرط، و این شرطی که گفتیم در چنین علمی که علم مبتدا شرط میشود، عبارت از این است که این چنین علم یعنی علم مبتدا مشتمل باشد بر لطف. حالا این لطف یا به متعلم برسد یا به غیر متعلم. گاهی کسی رو به دردی مبتلا میکنن تا عبرت بگیره و به سمت طاعت بره، معصیت رو ترک کنه. خیلی از اوقات این اتفاق میفته که شخص از یک دردی که برش وارد میشه عبرت میگیره و به سمت طاعت میره و معصیت رو که میخواسته مرتکب بشه ترک میکنه. این لطفیست نسبت به خود متعلم. اما گاهی از اوقات خدا بچه ای رو مریض میکنه. خب بچه که تکلیف نداره، طاعت و معصیت نداره، تا بگیم این مریض شدن و علم لطف است نسبت به بچه. این لطف است نسبت به دیگری، به پدر بچه، مادر بچه، که حواستون جمع باشه، شما هم در معرض این خطر میتونید واقع بشید، پس طاعت کنید معصیت نکنید. میتواند مقرب لطف باشد برای دیگری، یعنی برای غیر متعلم. پس لطف هم میتواند نسبت متعلم باشد، متعلم و علف هم میتواند نسبت به غیر متعلم باشد. نزایشون میگه اما للمتعلم او لغیرهی، مشتمل بر لطف باشد یا برای متعلم، خود متعلم با این علمی که برش وارد میشه به سمت طاعت بره و از معصیت دور بشه، یا لغیر متعلم. متعلم سویه، غیر متعلم که پدر مادرشن برشون لطفه. خب چرا شما این دوتا شرط کردی؟ یک نفع داشته باشد، دو مشتمل بر لطف باشد. لأن خلو و العلم، این دلیل برای اشتمال این لطف، اشتمال این علم است بر نفع. بعد و خلوبهو عن لطف، این دلیل است برای اشتمال این علم بر لطف. دو تا دلیل جدا جدا بر این دوتا میارن. لأن خلوب و علم از نفع زائد، الذی یعنی نفعی که یختار المولم، مولم این اون کسی که علم رو وارد میکنه، معهو یعنی با وجود این نفع علم را، یختار مولم با وجود این نفع علم را، نفعی که به خاطر او مولم علم را انتخاب میکنه، اگر اون نفع نباشد، یعنی علم خالی از اون نفع باشد مستلزم ظلم. خلو و این علم از این لف مستلزم ظلمه، و چون ظلم قبیحه پس خلو و علم از نفع قبیحه، بنابراین شرط می شود در حسن این چنین علمی که مشتمل بر نفع باشد اون هم نفع زاید. و خلو و هو یعنی ولعن خلو و هو، خلو و چنین علمی از لطف مستلزم عبس است. هر شدم اگر لطفی نباشه مقرب علت تاعه و مبعید عن المسیح نباشه، خب خدا مستقیم میتونه نفع بش بده، نفع بش داد تقیان میکنه دیگه، تقیانش بیشتر میشه. بدون علم نفع بش بده تقیانش بیشتر میشه، نسبت بهش لطف نیست چون مقرب علت تاعه نشده. وقتی لطف باشد مقرب علت تاعه میشه. خب اگر خدا بش این علم رو داد و این علم مشتمل بر لطف نبود میشه عبس، چون خدا میتونسته مستقیم این نفع به او برسونه بدون علم. پس این که اول علم بر او وارد کرده به خاطر اینکه مقرب علت و مبعدن المسیح باشد، در ضمن به خاطر اینکه خدا کریمه عوض این علم رو بهش داده. علم به غرض طاعت آمده که بشه لطف. خدا اگر هیچ عوضی هم به این آدم نمیداد تمام بود دیگه، چون الان برش وارد کرد از این طرف رو به طاعت نزدیک کرده. اما در این حال تفضلش و بالاخره جود کرمش اختضا میکنه که لطفی هم بکنه و که عوضی هم بدهد، لذا عوض هم میده. من این منفعتم در کنار این الان میذاره. نگفتیم همه درس ها به خاطر لطفه، گفتیم بعضی از آلام به خاطر منفعت زایده و در اون آلامی که به خاطر منفعت زایده شرط میشه که لطفاً باشه. علمی که خدا به حضرت یعقوب داده به حضرت ایوب داد شاید جهتش این نبود، جهت دیگه داره، اما جهات مختلف گفتیم براش، ممکن لطف نباشه، مقرب علت ها مباید علی مسیح نباشه، یا باشه ولی دیگران باشه. ما که نگفتیم لطف اصلا برای خود کسی که مبتلا به علمه باید باشه. حضرت ایوب داره درد میکشه تا لطف باشد بر بقیه، هیچه دی نداره، مطالب بقیه استفاده نمی کنه خودشو مقصر.
حضرت
نه ثواب بدون استحقاق نیست، ثواب قبلا گفتیم. نفع ابتدایی احتیاج به سابقه نداره، همینطور خدا میتونه از بابی که متفضله نفعی به کسی برسونه، اما ثواب احتیاج به استحقاق داره، چون ثواب عوض نیست، ثواب عوض بالاتر همراه با تعظیمه، همراه با احترامه، این استحقاق میخواد. همینطوری ابتداعا نمیشه داد نفع و چرا ابتداعا میشه داد، عوض و نه عوض بالاخره باید یه چیزی باشه تا عوض، ثواب اون همینطور. و خلوبوهن لطفه از تلزم العوض و هما قبیحان، هما یعنی ظلم که خلوب و علم عن نفع مستلزمش بود، و عوض که خلوب و عن لطف مستلزمش بود، این دوتا قبیحه، ظلم و عوض قبیحند، پس خلوب و علم از نفع و لطف قبیحه. فلابد من حاضرین الاعتبارین، حاضرین الاعتبارین یعنی نفع و لطف، این دوتا اعتبار باید باشن، خلوب و از این دو اعتبار جایز نیست. فی هازن نوع من العلم، در این نوع علم که علم ابتدایی نه علم استحقاقی. و هنا یعنی در این بحث، در این بحث لابد فت مشتمل علی نفع من اللطف، هنا اختلف شیخان، شیخان یعنی ابو علی جبایی و پسرش ابو هاشم جبایی، گاهی گفته میشه شیخ یعنی ابوالحسن اشعری، شیخان یعنی ابو علی جبایی و ابو هاشم جبایی، در کلام اینطوره ها، در کلام اصطلاح شیخ و ابوالحسن اشعری اطلاق میشه، تطبیق میشه، چنانچه در فلسفه بر ابن سینا، در فقه بر طوسی بود، اخیراً بر انصاری، در ادبیات و شعر بر سعدی، در عرفان بر ماهی‌الدین و هکذا.
در دعا بر شیخ اطلاق.
بله؟
در دعا
دعایی هم بر شیخ اطلاق بر همون شیخ تسیم.
هر
دو سنی هستن ظاهرا. و اونا اختلاف شیخان، فقال ابو علی که پدر است، ان علت قبح الالم کونه ظلمن، الم در صورت قبیح هست که ظلم باشد. خب حالا اگه ظلم نبود دیگه قبیح نیست، ایشون دیگه لطف بودن شرط نمی کنه، چون در قبح ظلم بودن رو میاره، نه ظلم بودن و عبث بودن رو، فقط ظلم بودن میگه. خب ظلم برداشته بشه، بله، اگه ظلم برداشته بشه خب برداشته میشه، ظلم چه برداشته میشه؟ وقتی علم منفعت داشته باشه. پس فقط ایشون نفع شرط میکنه، لطف بودن شرط نمیکنه. قال ابو علی علت خب علم کونه ظلمن است لاقه، شرط دیگه و علت دیگه نداره. فلم یشترط ابو علی هاز شرط، یعنی لطف بودن رو، حاضرشت این لطف بودن. ولی قال ابو هاشم که پسر است، که نهو یقبه، یعنی علم قبیح است به دو جهت، لکونهی ظلمن یک، او لکونهی عبسن دو. پس حتما باید لطف باشه تا عبس بودن از این بره. خب بس میگیم اگه لطف باشه نسبت به بچه هایی که خدا علم وارد میکنه لطف چیه؟ میگه اونجا ابو هاشم گفته لطف است نسبت به دیگران، چون همه لطف ها لازم نیست نسبت متعلق، همه عالم ها لازم، علم ها لازم نیست لطف باشد نسبت به خود متعلق، می تواند لطف باشد نسبت به دیگری. پس کودکان مریض می شوند، متحمل علم می شوند، نه به خاطر اینکه این علم لطفی است در مورد خودشون، بلکه از باب اینکه لطف است در مورد دیگری. و قال ابو هاشم انه، یعنی علم قوی هست، لکنه ظلمن یک و لکنه عبسن دو. پس ایشون عبس بودن رو منشأ قبح دونسته و رفع عبس لطف بودنه، پس لطف بودن لازم دونسته. چرا لطف بودن؟ خب حالا که لطف بودن لازم دونسته، ناچار شده که بگه لطف اختصاص ندارد به متعلم تنها، در بعضی جاها مربوط متعلمه، بعضی جاها بیرون از متعلمه. فاوجب، این فاید تفریه رو توجه کنید، چون عوض بودن رو مستلزم قبح دیده و در نتیجه برای رفع عوض بودن لطف رو شرط کرده، لذا در مورد مرضی که بر بچه ها وارد میشه ناچار شده که لطف رو نسبت به دیگری قرار بده. فاوجب ابو هاشم در امراضی که یفعله الله تعالی فی السبیان، اوجب علاوه بر اعواض زایدهی که به خود این سبیان داده می شود، اوجب اشتمالها اشتمالها اللوت، این مفعول اوجب است، واجب دانسته در چین امراضی اشتمال این امراض بر لطف، اما لطف نه برای خود متعلم بلکه لمکلف آخر، لطف باید باشد نساب مشلف دیگر.
که بچه الان درد میکشه، این پدر و مادر هم ناراحت میشه، وقتی که این پدر و مادر هم درد میکشه بخواد این که بچهش درد میکشه، در این صورت لطف شما میشه.
لطف یعنی چی؟ لطف شد ظاهرا شما در این لطف معنی تفضل میگیری، لطف معنی تقرب الاتا و تبعود در معصیته، همینی شما میفرمایی؟ یعنی بچه مریض میشه پدر مادر عبرت میگیرن،
مثلا یک سال گناهات دارم اونجا
بچه میشه اگر بچه تق کنه یه شب دوزی شاید این راشی این بچه ناراحته، این پدر مادر ناراحته دیگه این علم.
خب خدا میتونست مستقیم این پدر مادر بیاموزه.
خب اینجا میگه لطف نسبت به دیگری هست، چطور لطف؟ یعنی گناهش میبخشه؟
نه، یعنی اون عبرت میگیره، نزدیکی به ساعت میشه، وقتی میبینه بچهش مریض شد خب وحشت میکنه دیگه، فکر میکنه وقت خودش مریض بشه یا مرض ادامه پیدا کنه، احتمال میده مرض ادامه پیدا کنه، به سمت خدا میره که
یه وقتی دیگه همه دیگانه هم اگه مریض بشه این آدم که یه بچهش نیست، هرکی مریض بشه
خب بر خب بر نگفتیم اصلا بچه باید بشه، ما میگیم متعلم رنجی میشه چه کسی دیگه عبرت میگیره، ولی کسی دیگه میخواد پدر باشه، میخواد یکی دیگه قریبه باشه، ما میگیم غیر کل لازم مثال داریم میزنی به پسر و پدر.
صدا اینجا ست خود شد، چون اینجا میگه که ظلمن او عبستن حاجه میگوتش که هم باید ظلم نباشه هم عبست نباشه.
قب یکی از این دوتاست، دقت کنید با لفظ او باید بیاری، منشه قب یکی از این دوتاست، یکی از این دوتاست، ولی منشه حسن زوال هر دوتاست، منشه قب یکی از این دوتاست، منشأ حسن زوال هر دو تاست. خب خدا داره توضیح میده، او میاره، اگر حسن میخواد توضیح بده واو میآورد، اگر میگفت منشأ حسن میگفت ظلم نبودن و عوض نبودن، اما قفو میگه هر یک باشد کافیست، ظلم تنها کافیست، عوض تنها کافیست، لذا او میاره، چون داره قفو میگه او میاره، اگر حسن میگفت واو میآورد، در حسن اجتماع این دو تا لازمه، در قفو وجود یکی کافیه، چون وجود یکی کافیه با او میاره، در حس چون اجتماع هر دو لازمه باید واقع بیاره، عدمشه عدم این دوتا ولهازا یعنی این که عوض دادن یا نفرسندن کافی نیست، بلکه لطف هم لازمه، در علم ابتدایی نه علم استقاقی، چون در علم ابتدایی نفع رساندن کافی نیست، وجود لطف هم لازمه، به این جهت ما نمیتوانیم، یعنی قوی هست بر ما کسی رو نجات بدیم دستش هم بش کنیم، و این خب علمی بر تو وارد کردیم در مقابل نفع زیادتری بهت دادیم، تو رو از مرگ نجات دادیم، قرص شده بودی مرده بودی، همه چی دست من رفته بود، حالا فقط دست دست من رفته، من همه چی رو بهت دادم، از مرگ نجات دادم، فقط دست دست کندم، علمی بر تو وارد کردم ولی نفع زاید بهت دادم، این درست نیست، چرا؟ چون لطف توش نیست، علم ابتدایی وارد کردی به خاطر منفعت، اول دستو میشونی و از قرض نجاتش میدی، الان وارد میکنی به خاطر منفعت، این کافی نیست، باید او رو یه جوری به سمت عبادت نزدیک کنی، به طاعت نزدیک کنی، از معصیت دور کنی و نکردی. یا مثال دیگه، به یه نفر میگیم آب چاه بچش بریز تو حوض، اونم میکشه میریزه تو حوض، دیگه آخر سرش دیگه حالا چاه هم جوششش خیلی ضعیفه دیگه، چیزی هم ازش نمیجوشه، حالا یه اصلا چاهی بوده که جوشش نداشته، آب توش رفته پر شده، بهش میگم آبشو بکش، آبو تا اون آخر میکشه، میگه خب حالا دوباره از حوض بکش بریز تو چاه، دوباره همون کارو دوباره بکش تو چاه، بعدم که تموم شد مزد حسابی بهش میدیم، مزد هم اولی رو هم دومی رو حسابی هم میدیم، نه بیش از حد انتظارش، بازم کار قبیحه، چون عوضه. پس معلوم میشه که با این که نفع رسوندیم نفع زیادم رسوندیم، ولی با وجود این میگن کار درست نیست، چرا درست نیست؟ چون مشتمل بر لطف نیست، پس معلوم که لطف لازمه، صرف وجود منفعت کافی نیست، اگه صرف وجود منفعت کافی بود نه اون کسی رو که دست کسی رو میشکند و از غرق نجاتش میداد ملامتش میکردیم، نه این کسی رو که به این آقا میگه که آبا از چاه بکش دوباره بریز مزد حسابیت میدم ملامت میکردیم، چون هر دو میگم من نفع بهش رسوندن، نفع زاید رسوندن، ولی ما اکتفاره میکنیم میگیم نفع زاید رسوندن کافی نبوده، تا حد یک کار میکردی که این به سمت طاعت میرفته و از مسیحیت دور میشده، که تو زمینه به دست آوردن ثواب برش کن فراهم میکردی، صرف این نفی که میشدی کافی نبود.
مثال دوم عبث بلد، مثال اول عبث، مثال دوم که
عبث بلدش واضحه، مثال اول هم عبث، مثال با موضوعه دومی رو نداره، دومی چون آبو بشش دوباره بگی سر جاش، خب این آدم به نظرش میسته عبثی.
نوعی مرزش بسید
بله؟
مرزش میابره
بله. حالا اون اما اولی که دست طرف رو میشکنه و خلاصش میکنه، این خالی از لطفه، خالی از لطفه یعنی عوضه، یعنی استفاده ای نداره. تو به چه استفاده این کاری کردی؟ دست این برای چی شکوندی؟ اگه یه وقت دست شکوندی که معصیت نکنه، دست شکسته دنبال معصیت نره، دزدی نکنه، خب درست. اما دستشو همینطوری شکوندی به خاطر منفعتی که بهش دادی، خب عوضه دیگه، منفعتو میتونستی همینطوری بهش بدی، دست شکوندن لازم نداشت. دست شکست عوضه. بله یه وقت دستشو میشکنی که نره دوزی کنه، یعنی جلو معصیت رو گرفته بشه، میشه لطف. البته الجا نیست لطفه، چون این شخصی که دست شکسته بازم میتونه دوزی کنه، منطقه اون راحتی نمیتونه، رضا به حد الجا نرسیده. یه وقت نه نمیداره میشه دوزی بکنه، میشه این لطف نیست، این الجا.
سلام میخوام این مثال بچه‌ای که نجات طرف منحصر نباشه در شکستن دستش.
بله بله، بله اگه یه جایی باشه که فرض کنید این شخص طریق رو بخوان نجاتش بدن، دست باید بشکنن. حالا چجوره رفته توی چاله‌ای، دستش رفته توی گردابی چیزی، ما ناچار این دست یه جوری بیرون بریم و میشن، خب این دیگه حساب دیگه داره، اصلا متوقف است نجات بر علم. بله نه اونم حسنه، اونم حسنه به خاطر این که اصلا خود نجات یعنی همین دستی کسن یا نجات دادن،
عادت داره.
حالا شاید عادت بگیریم، بله خلاجتون حسنه. ولی هذا یعنی به خاطر این که عبث نبودن هم شرط است، لطف بودن به تعبیر دیگه لطف بودن شرط است، یا به تعبیر سوم تنها منفعت داشتن و خالی از لطف بودن قبیح است. به خاطر همین است که قبیح است از ما که خلاص کنیم غریر و به شرط کس یده، به شرطی که دستشو بشکنیم یا استیجار کنیم، عجیر کنیم کسی رو که ینزه و ما علبه آب چه ها میکشه دو مسای و یقظه فقوفی ها میریزه این آب دوباره تو چه ها، در حالی که معد توفیه لغیر قرازه، این کارو میکنه لغیر قرازه. البته اگه قراز داشته باشه عبس نباشه مشکل نداره، اون اگه بدون قراز باشه که عبسه اشکال داره. معد توفیه تل اجره، توفیه یعنی کامل دادن، با اینکه اجره چون کامل بیدیم که از اضافه میری
داخل از
این
بخش
خارج میشه، یعنی ما علم رو برو وارد کردیم تا ورزش کنه.
گفتیم دیگه این قرض رو قرض داشته باشه، این قرض اگه بود از این بخش خارجه،
برای دیگه من عبس نمیشه.
پس چیه؟ کجا باید بخشش؟
یعنی اگر فرض کنید که شخصی رو گفتیم آب چاه بکش دوباره بریستوش، قرض اونم ورزش کردن این آدم بود، دیگه این عبس نمیشه، عبثه به اون صورت نمیشه. البته شاید بشه گفت در انتخاب این فعل عبث هست، چرا اینو انتخاب کردی و ارزش های دیگه مثلا بود. حالا اینو نگیم، اینو نگیم بله دیگه عبث نمیشه، عبث نمیشه، اون وقت دیگه درش لطف بودن هم شرط نیست.
ممکنه قلم نه حسن باشه نه قلم
نه خیر علم بیا باید حسن باشه یا قبیل، قائلی هم نداریم که نه حسن باشه.
همه این مثال که اونده از شهرت اولیه که تحبیل بدیم اینوان مرزش درش آمد، عبست نیست پس قریح نیست، در آقل الان عبست نیست این لطف هم نداره، لطف هم بیست لگه نشده، الان داخل در چه اینوان میشه،
یعنی عبست نیست و داخل لطف هم نیست.
لطف هم برای حسن بودن باید هر دو بار، یعنی هر دو نفی بشه.
بله
یعنی هم لطف باشه و هم حسن داشته باشه.
بله
این
قبیحه
که نیست.
بله اگر علم، ببینید اگر قرض ورزش داشته باشد علم هم نیست، قرض ورزش داشته باشه علم نیست،
پس موضوعاً.
بله علم نیست، وقتی علم نیست دیگه از بس خواهد بس آرام حسنه رو دیگه یعنی بهش میگیم ورزش کن، بینم یه ورزشه، فرض کنید هیچ مشکلی توش نیست، ورزش واقعیه، نه ورزشی مشکلی درست کنه، این که اگه مشکل درست کنه باز میشه علم، نه ورزشی واقعی و هیچ مشکلی هم درست نمی کنه، در این صورت اصلا جز بحث آلام نمیاد، از موارد آلام نیست. خب ابو هاشم شرط کرد دو چیز رو، هم نفع رو هم لطف رو. ابی علی این شرط لطف رو نداشت، پس ابی هاشم باید به پدرش جواب بده، چون پدر میگه اون شرط لازم نیست، ولی پسر میگه لازم هست، حالا باید پسر استدلال کنه، میفرماید یا جواب ابی علی رو بده، ابی علی به خاطر اشکال هم چه؟ میفرماید و یوم که اون جواب هنا لابی علی، یعنی جواب ابی علی رو بدیم، نه ممکن است که ابی علی بتواند جواب بعد از ابی هاشم جواب لحاظ یقام منها تخلیص قریب رو جواب بدهد، به ما ذکرنا و فی کتاب نهایت المرام، که حواله میده به اونجا که اونجا ما جواب رو به ابی علی یاد دادیم که چجوری جواب بده به ابی هاشم و قول ابی هاشم رد کنه. بحث بعدی آسونه. بله بله عرض میکنم بحث بعد آسونه، ولی خب به نظرم نخونیمش به نظرم نه.